گفته بودی به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده، وقت تماشا تنگ است. دقیقاً، فرصتها تنگ تر از آن هستند که مجال گفتنش باشد. به همان سرعتی که آمدیم و سلام کردیم، آهنگ خداحافظی می گیریم و با طلب همراهی در برنامه گلبانگ غزل دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در بخش صبحگاهی. از همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. انشاءالله همکارانم در خدمت شما خواهند بود با بخش نیمروزی. در پناه خداوند متعال باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی، تهیه کننده و گوینده پخش، به همراه همکاران صدا بردارمان خانم نوری و آقای موسوی و سایر همکارانم از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. شنونده های محترم، در فرصتی که در اختیار داریم فهرست و زمان پخش برنامه ها را در بخش نیمروزی خدمت شما اعلام میکنیم تا بتانین برنامه ریزی کرده و برنامه های مورد علاقه تون را در زمان تعیین شده خودش بشنوین تا لحظات دیگر، یعنی در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اخبار و گزارش های این ساعت را خواهیم داشت. در ساعت 1:30 مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان میشد تا ساعت 2 که شنونده گلچین موسیقی خواهید بود. همراهان عزیز شنونده، برنامه ما میتوانیم در ساعت 2:30 تقدیم شما میشه. 2:45 قند پارسی را خواهید شنید و در ساعت 3 نمایش هفته تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سه و 30 دقیقه برنامه کنکاش را خواهیم شنید و ساعت 4 اخبار این ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. 4:10 برنامه منجی و ساعت 4:20 برنامه گنج کلام تقدیمتان خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین در ساعت 4:35 شنونده برنامه معرفت دینی باشید. ساعت 4:50 برنامه با ارگ تقدیمتان میشه. 5:20 داستان تمثیلی و 5:35 در این بعد از ظهر جمعه با هم دعای شریف سماط را زمزمه خواهیم کرد. 5:50 ویژه برنامه اذان مغرب به افق کابل را داریم و ساعت 6 اخبار این ساعت تقدیمتان خواهد شد. 6:25 برنامه شکرستان و در ساعت 7 برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 7:15 هم برنامه پند پیران و ساعت 7:30 اخبار این ساعت را خواهیم داشت و ساعت 7:40 برنامه همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد که آخرین برنامه از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خواهد بود. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
نگرانی دولت اشرف غنی از حضور تروریست‌ها در افغانستان. و آمادگی نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله با طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 با وقت کابل از رادیو دری همراه ما باشید. دولت افغانستان از حضور 10,000 عضو گروه تروریستی خارجی در این کشور ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد گروه‌های تروریستی تحریک اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان، تحریک طالبان، سپاه صحابه، لشکر جنگوی و جماعت الاحرار در افغانستان حضور دارند که آنها می توانند کشورهای خود را هم تهدید کنند. پیش از این احمد ضیا سراج رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در دیدار با شماری از خبرنگاران در کابل گفته بود که طالبان تلاش دارند با گرم شدن هوا جنگ را در ولایت‌های قندهار، زابل، اروزگان، هلمند و ننگرهار گسترش دهند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده مقابله با حملات بهاری طالبان هستند. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در دیدار با شماری از خبرنگاران در کابل گفت که طالبان تلاش دارند با گرم شدن هوا جنگ را در ولایات قندهار، زابل، اروزگان، هلمند و ننگرهار گسترش دهند. احمد ضیا سراج افزود فرماندهان طالبان در جنوب افغانستان در سفری به کویت پاکستان دستور گرفتند تا در بهار تمرکز جنگیشان بیشتر در این ولایت ها باشد که بتوانند مناطقی از این ولایت ها را به تصرف خود درآورند که این دسیسه طالبان با شکست مواجه خواهد شد. دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو گفته است که کشورهای عضو این پیمان هنوز هیچ تصمیمی درباره حضور آینده نیروهایشان در افغانستان نگرفتند. استولتنبرگ این اظهارات را در پایان نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو مطرح کرده است. این نشست دو روزه به صورت برخط برگزار شد. هدف از برگزاری آن بررسی ماموریت ناتو در افغانستان و عراق گفته شده بود. با این حال استولتنبرگ در توییتی نوشته است که وزیران دفاع ناتو درباره افغانستان بحث کردند. ما با معضلات زیادی روبرو هستیم و گزینه آسان وجود ندارد. ما تصمیم نهایی در مورد حضور آینده خود نگرفتیم، اما در حالی که مهلت 1 می نزدیک می شود ما با مشورت و هماهنگی با عنوان یک اتحاد ادامه می دهیم. گروه طالبان در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال عدم خروج نیروهای خارجی در مهلت تعیین شده در توافقنامه قطر، نیروهای آمریکایی را به جنگ تهدید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت اگر آمریکا با توافقنامه متحد بماند ما نیز متحد میمانیم. در غیر این صورت آماده نبرد با اشغالگران هستیم. سخنگوی طالبان همچنین با تاکید بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان، عدم حضور و مداخله خارجی ها را برای رسیدن به یک توافق بین الافغانی مهم ارزیابی کرد. با گفته سخنگوی طالبان عامل تشدید جنگ و خونریزی در افغانستان حضور نیروهای خارجی است که تشویق به جنگ میکنند. در این لحظه از شما دعوت میکنم با امروز مراسمی برای تجلیل از آتش نشانانی که در حادثه آتش سوزی اسلام قلعه هرات اشتراک داشتن در شهر مشهد برگزار شد. هم اکنون ارتباطی داریم با همکارمان بصیر احمد حسین زاده. آقای حسین زاده، عرض سلام بر شما، بفرمایید که این مراسم از کی شروع شد و چه موضوعاتی در این جلسه مطرح شد؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای شجاعی.
آقای حسین زاده، صدای مرا دارید شما؟
بله، میشنوید صدای من جناب شجاعی؟
بله،
در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای
حسین زاده.
بله
آقای حسین زاده، امروز مراسمی مراسمی که امروز برگزار شد، بفهمید که چه موضوعاتی مطرح شد؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای شجاعی و سایر همکاران گرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. همون گونه که شما هم اشاره کردین، مراسم تقدیر از آتش نشانانی که در مراسم اطفاء حریق گمرک اسلام قلعه مشارکت داشتن، صبح امروز با حضور شهردار محترم مشهد، جمعی از اعضای شورای شهر و مسئولین آتش نشانی شهر مشهد و همچنین سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد، در ایستگاه 23 آتش نشانی شهر مشهد برگزار شد. در این مراسم ابتدا آقای زهروند، مسئول سازمان آتش نشانی شهر مشهد، صحبت کرد. در ادامه آقای یعقوبی، معاون خدمات سازمان آتش نشانی مشهد، صحبت کرد و هر دوی مسئولین سازمان آتش نشانی گزارشی از اطفاء حریق در گمرک اسلام قلعه و خدماتی که جمهوری اسلامی ایران و سازمان آتش نشانی مشهد و شهرهای گناباد، تایباد و تربت جام در این حادثه انجام دادن ارائه کردند. آقای یعقوبی، معاون خدمات سازمان آتش نشانی مشهد، در بخشی از صحبت‌های خود اشاره به این موضوع داشت که بعد از وقوع این حادثه، همکاران سازمان آتش نشانی در بعد از ظهر شنبه عازم منطقه دوغارون شدند و حوالی ساعت 6 به منطقه رسیدند که با همکاری نیروهای امنیتی افغانستان وارد خاک افغانستان شدند و در گمرک اسلام قلعه مشغول اطفاء حریق شدند و تا ساعت 2:30 بامداد بر حال اینا مرحله اولیه اطفاء حریق انجام دادن و باز دوباره به تایباد برگشتن برای سوختگیری و مجدد باز به منطقه بازگشتن برای اطفاء حریق و گفت که بر حال بر اثر تلاش هایی که انجام دادن تونستن که از اطفاء بیشتر حریق جلوگیری کنن و بسیاری از وسایل نقلیه از آتش جلوگیری کنن که سرایت بیشتری نکنه به سایر خودروهایی که در منطقه هست. در ادامه این مراسم، عبدالجابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد صحبت کرد. آقای انصار تقدیر و تشکر کرد از سازمان آتش نشانی مشهد و همچنین شهرهای تایباد، گناباد، تربت جام که در این مراسم جان فشانی کردند و در حالی که آقای انصار گفت که خطر بسیار جانی برای این نیروها وجود داشت، ولی گفت در عمق آتش رفتن و از آتش سوزی بیشتر جلوگیری کردند. گفت که همان گونه که مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان، آقای اکبر وزیر امور خارجه، والی هرات و سایر مسئولین از دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کردن، گفت من هم به نوبه خود به عنوان یک مقام رسمی از مقامات جمهوری اسلامی ایران، سازمان آتش نشانی که در این مراسم در این حادثه گفت ما به هر حال یاری رسوندن، تقدیر و تشکر میکنم. آقای انصار در بخش دیگه از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره داشت که در آینده نزدیک قرار هست شهردار هرات، شهردار جدید هرات معرفی شه. از آقای کلایی شهردار مشهد دعوت کرد که به هرات بیاین و گفت با توجه به اشتراکات بسیار زیادی که بین هرات و مشهد وجود داره چه خوبه که کمیسیون‌های ایجاد شه که در چنین مواقع ما بتونیم بهتر به هم دیگر کمک کنیم.
بسیار عالی.
گفت افغانستان خب آسیب پذیرتر هست، آسیب پذیر در این ناحیه، جمهوری اسلامی ایران میتونه در بخش‌های مختلف به هر حال کمک کنه به دولت افغانستان، بخصوص به استان همجوار خو هرات. آقای انصار در بخش دیگه از صحبت‌ها خوب به این موضوع اشاره داشت که با توجه به این که مسجد گوهرشاد در مشهد و از اون طرف ما مقبره و مصلی گوهرشاد در هرات داریم، گفت خوبه که این دو شهر خواهر خواندشن و تا همکاری‌های بیشتری در این راستا صورت بگیره. در پایان این مراسم از جمعی از آتش نشانان به صورت نمادین تقدیر و تشکر شد که در این مراسم به هر حال جانفشانی کردن و تونستن که از سرایت آتش به سایر بخش‌های گمرک جلوگیری کنن. از طرف سازمان آتش نشانی با حضور سرکنسول افغانستان در مشهد، شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای شهر از این نیروهای آتش نشانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
تشکر.
اگر سوال خاصی دارین در خدمت شما هستم.
نه دیگه، توضیحات شما کامل بود آقای حسین زاده. با شما خدافظی میکنیم. موفق
باشید. خدا نگهدار شما.
تشکر. ادامه خبرها. اما از شهر مشهد به حوزه جنوب افغانستان منتقل میشویم. ادامه بسته بودن شاهرهای کابل قندهار و گزارش عزیز زاهد.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. دقیقاً هنوز هم شاهراه یا بزرگراه میان قندهار و کابل بسته است و اعتراضات رانندگان یا موتروانان و تجار هنوز هم ادامه دارد و این کار باعث مشکلاتی جدی برای مردم جنوب افغانستان و خصوصا برای مسافرین شهرهای کابل قندهار شده است و حتی ابعاد تازه این قضیه این است که روز به روز این اعتراضات برای قیمتها خصوصا مواد اولیه تاثیرات بسیار عمیق دارد و حتی برخی از منابع یا شنوندگان ما از کابل برادیداری خبر دادن که امروز قیمت مواد اولیه بی پیشینه بالا رفته است. حتی امروز یک لیتر تیل در کابل که چند روز پیش قبل از اعتراضات به 35 افغانی بود، به تازگی حتی تا 47 افغانی رسیده است، یعنی بیشتر از 12 تا 13 الا 15 افغانی در یک لیتر، یعنی تقریبا 30% بالا رفته است قیمت ها یا بیشتر از آن. مواد دیگر خوراکی هم بالا رفته است و حتی در شهرها و ولسوالی ها هم مشکلات است. در قندهار هم ده ها هزار مسافر گیر مانده است، خصوصا مسافرینی که از پاکستان و ایران در حال بازگشت به افغانستان بودند و بعد از بسته شدن شهرها در قندهار باز مانده، در شرکت ها هتل ها مشکلاتی جدی هستند. اما این بار معترضین خیلی جدی هستند و وعده کردند که تا خواسته هایشان که همان اخاذی بیجا و به گفته آنان ظالمانه از سوی پلیس و نیروهای امنیتی افغان در این شهرها هستند، تا این مشکل حل به شکل اساسی حل نشود آنان به اعتراضات خود ادامه میدهند و شهرها را بسته نگه میدارند. منابع محلی از ولایت وردک هم برادیداری خبر دادند که به گفته آنان تقریبا ولسوالی هایی که از آن عبور و مرور از راه های فرعی میشود در شهرهای کابل قندهار، رانندگان اعتراض کردند و این افراد و مسافرین رانندگان که خلاف این اعتراضات از شهرها یا راه های فرعی عبور میکردند سرکوب شدند و ولسوالی ها هم مسدود هستند. در انفجاری که در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان با وقوع پیوست، مقامات محلی از کشته شدن 9 نفر را تایید کردند. دفتر والی دایکندی میگویند که 8 غیر نظامی و 1 نیروی خیزش مردمی در نتیجه حمله طالبان در این ولایت کشته شده است و محمد علی شهرستانی معاون والی دایکندی میگویند که این تلفات هنگام به غیر نظامیان وارد شد که صبح هنگام طالبان بالای یک پسته نیروهای خیزش مردمی در برسوالی فاتوی دایکندی حمله کردند و با گفته شهرستانی دو غیر نظامی در این رویداد هم زخمی شدند. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما فاتوی از برسوالی های نامن ولایت دایکندی است که به هر چندگاه بعد شاهد حملات طالبان است. اکثر این گونه حملات از ولایت ارزگان در جوار دایکندی از سوی طالبان سازماندهی و اجرا می شوند.
گزارشی هم از شرق افغانستان بشنوید. کشف سلاح و مهمات گروه داعش در جلال آباد و محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از کشف و به دست آوردن مقادیر زیادی سلاح، مهمات، ماین‌ها، لباس‌های نظامی و دیگر مدارک مربوط به گروه داعش را به دست آوردن. ضیاءالحق امرخیل ولی ننگرهار صبح امروز گفته است که شب گذشته نیروهای ویژه پلیس عملیات را بر یک منزل در مربوطات ناحیه نهم در جنوب شرق شهر جلال آباد انجام داده که در نتیجه آن 3 میل سلاح کلاشینکوف، 10 حلقه ماین، 5 صاب دریشی نیروهای ویژه امنیتی، چندین عدد بیرق گروه داعش، یک عدد موتر کرولا، یک موترسیکل زرنج و دیگر شواهد و تجهیزات نظامی را که مربوط به گروه داعش می شود کشف و به دست آورده است. ولی ننگرهار گفته است که روز گذشته 3 انفجاری که در مربوطات ناحیه 4 شهر جلال آباد صورت گرفت و تلفاتی در پای نداشت، از همین منزل این ماین ها به داخل شهر انتقال داده شده بود. او همچنان گفته است که 2 نفر از صاحبان این منزل در زندان بگرام به سر می برند، یک تن آنها در درگیری با نیروهای امنیتی در ولسوالی کود کشته شده و یک تن دیگر با نام قاری بلال موفق به فرار شدند که در حال حاضر نیروهای امنیتی در جستجوی بازداشت وی می باشد. در این روزها در چندین عملیاتی که در اطراف شهر جلال آباد صورت گرفته بیشتر لانه‌های گروه داعش تسدید و از بین برده شده. همچنان در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار منتشر شده، نیروهای ویژه اداره امنیت ملی شب گذشته عملیات را در مربوطات ناحیه 5 در جنوب شهر جلال آباد انجام داده که در نتیجه آن 3 تن افراد داعش که باشندگان ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار هستند بازداشت کردند و برای تحقیقات بیشتر با همراهشان انتقال داده شدند. این عملیات در حال صورت میگیرد که در این اواخر وضعیت امنیتی در داخل شهر جلال آباد نگران کننده است. سبب نارضایتی شهروندان شده و هر روز حداقل 2 الی 4 انفجار ماین‌های مغناطیسی و کشتارهای عدتی در داخل شهر جلال آباد صورت میگیرد.
از شرق افغانستان تا شمال شرق پیش می رویم. افزایش ناامنی های جاده ای در قندوز و محمد عرفان برزگر.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. از مدتی به ایسو دزدی های مسلحانه در بزرگراه و اشارهای عمومی که 4 ولایت شمال شرق به کابل وصل می شده بسیار زیاد شده. مردم های قندوز که در مسیر بغلان و همچنان مردم های بدخشان و تخار در مسیر تخار تا قندوز اموارا مورد حمله قرار می گیرند از سوی دزدای مسلح. در چند روزی گذشته 3 موتر مسافربری را 2 روز پیشتر تفنگدارای غیر مسئول و دزدا گذشته از شهر طالقان در مسیر قندوز اینجا متوقف ساختند. اموار مردم گرفتند. دزدی ها در یک هفته اخیر چندین بار اتفاق افتاده و این گونه در مسیر قندوز بغلان در منطقه به نام گردایگاه به نام گرداب بغلان در این منطقه اتفاق افتاده که مردم تمام دارایی هایشان چپاول کردند و این گونه در نقاط مختلف دیگه اشاره تا رسیدن به کابل بارها و بارها مردم شمال مورد حمله و تهاجم دزدا قرار گرفتند و اموالشان چور و چپاول شده. از این بابت شکایت های متعددی رسیده برای حکومت. مردم شکایت کردن و همچنان موترهای مسافربری با توجه به اینکه از طرف شب حرکت میکنن موترهای 404 و 580 اینا زیاد مورد هدف قرار میگیرن از سوی دزدا و اینا متوقف میشن، اموال مردم چور و چپاول میشن. با وجودی از اینکه از دهی مسیر مردم دچار با مشکل مواجه است، نیروهای امنیتی و پلیس هنوز موفق نشده گروهی از این دزدارا یا حداقل یک بخش از این دزدارا تا یکی از شهرها بازداشت کرده باشه و تا اینکه جلوی این دزدیهای مسلحانه گرفته شود. مردم میگن که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، رفت و آمد به این شهرها به صورت کامل ناممکن خواهد شد، به دلیل اینکه از چند سال به ایسو مامورین دولتی و همچنان نیروهای امنیتی از این شهرها نمیتونن عبور و مرور بکنن به دلیل حضور گسترده طالبان، و حالا به این مسیر دزدی ها زیاد شده تا مردم عام هم رفت آمد کردن نمیتونن. بیشتر دزدی های مسلحانه در مناطق زیر اثر طالبان بوده، در اونجا رخ داده. آخرین موردی که دو روز پیش یک دزدی در منطقه بنای موتر سوخته در شهر طالقان صورت گرفت، مردم گفتن کسایی که دزدی میکردن اینا بیرق طالبا را با خودشان داشتن، و زمانی که راننده اینا متوجه بیرق طالبا میشه متوقف میسازه، اما یارا اموالشان را چور میکنن. هنوز طالبا در مورد اینکه چه کسایی دزدی را میکنن، افرادی از او هستن یا کسای دیگه که از نام از او سوء استفاده میکنن، به این مورد چیزی خاصی نگفتن، اعلامیه‌ای ندادن. اما از جانب دیگر شهر طالقان مرکز ولایت تخار از دو روز به این سو برق نداره، و این برق وارداتی به شهر طالقان از تاجیکستان در ولسوالی آقتاش ولایت کندوز قطع شده. این برای چندمین بار از در یک ماه اخیر که برق قطع میشه، و برای چند شب مردم به صورت طولانی در شهر طالقان برق نمی داشته باشند. باشنده های محل و طالبا در ولسوالی آقتاش برق قطع کردن. اونا خواست و دلیلشان این است که باید برای مردم ولسوالی آقتاش هم باید از این برق داده شود، در غیر صورت از میان ولسوالی که پایه های برق و لین برق عبور کرده اجازه نمیتن. صبح امروز کارمنده ریاست برشنا از کندوز رفته بودن تا دوباره لین وصل بسازن، و همچنان یک پایه که جا طالبا منفجر ساخته پایه را دوباره بازسازی بکنن، اما طالبا برشان اجازه نداده و کارمندای برق تهدید کردن و اونا را فرار دادن، و در نتیجه از یک کرنگی که مربوط به ریاست برق بوده در کندوز به خاطر وصلسازی و این منطقه رفته بوده، او را هم طالبا گرفتن. و مردم در تخار از روز به ایسو برق ندارن. مردم تخار میگن که از مدت ها به ایسو به این مشکل مواجه هستن که برقشان به نحوی مردم ولسوالی آقتاش کندوز به گروگان گرفته، و همیشه با استفاده از زور و تهدیدی که از طالبا دارن و با طالبای منطقه ارتباط دارن برق قطع میکنن، و این مشکل پا برجاست. حکومت محلی میگه تلاش ها جریان داره و گفتگوها با مردم در ولسوالی آقتاش جریان داره تا اینکه موفق شوند دوباره لین وصل سازند.
تشکر از همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه تصریح کرد گام‌های برجامی ایران پاسخی به بدعهدی و نقص‌های آمریکا و ترویکای اروپایی است. با گزارش شیرنا، محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات مقامات اروپایی که بارها از اقدامات هسته‌ای اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود شدند، در توییتر نوشت که به جای فلسفه بافی و قرار دادن بار مسئولیت بر دوش ایران، ترویکای اروپایی اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود عمل کرده و خواستار آن شود که میراث تروریسم اقتصادی ترام علیه ایران پایان یابد. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل گفت اگر تحریم ها لغو نشود، ایران تا 3 روز آینده از پروتکل الحاقی خارج می شود. با گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلام ایران در امور بین الملل روز جمعه در توییتی با پایان مهلت آمریکا و کشورهای اروپایی با بازگشت به برجام اشاره کرد و نوشت که بدون لغو مؤثر تحریم ها خروج ایران از پروتکل الحاقی قطعی و حتمی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت در جلسه گروه 51 و ایران را خواهد پذیرفت. با گزارش خبرگزاری فارس نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد جمعه گفت ایالات متحده آمریکا دعوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را برای شرکت در جلسه گروه 51 و ایران جهت بحث درباره یافتن یک مسیر دیپلماتیک در خصوص برنامه هسته‌ای ایران خواهد پذیرفت. نگرانی دولت اشرف غنی از حضور تروریست ها در افغانستان و آمادگی نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله با طالبان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به وقت کابل از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همکارم خانم حسنزاده با عزیز احمد فانوس درباره آمادگی نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله با طالبان صحبت کرده. لطفاً شنونده باشید.
طبعاً خواستای طالبان در اواخر، خصوصا در آخر حکومت آقای ترامپ که برشان امتیاز بیشتر قائل بود، تغییر کرد موقفشان هم و امتیازاتشان هم به حدی که میخواستن طالبان و دسترسشان قرار نگرفت. حال هم ادعا میکنم که زیادتر قسمتهای افغانستان، یعنی بیشتر از 70% یا بیشتر از 60% سرزمین افغانستان در اختیار از اونا هست، در حالی که او در اختیار قرار گرفتن این سرزمین با زور و شلاقی که طالب ها واره افت میکنن فکر میکنم یک گپ بسیار مهم نیست. آقای عبدالله محب هم گفت که اینا میخواین که در کویته پاکستان باز هم گردن بیاین، در حالی که میگن اکثر قسمت های افغانستان در اختیار ماست، پس چرا در داخل افغانستان مذاکره نمی کنن؟ آهسته آهسته اینا پرستیژ خود از دست میدن بر مردم افغانستان و خصوصا که حمله های انتحاری و خشونت علیه مردم یا اردو و قوه مسلح را بسیار زیاد ساختن و عملاتشان در شهرها هم بسیار زیاد شده بود در این اواخر. ما فکر میکنم که امتیاز طلبیشان هنوز هم به مخدش باقی است و پاکستان شاید یک مقدار پیشنهادهای دیگه برشان داشته باشه. احتمالا ما فکر میکنم پاکستان نمیخواهد که بسیار زیاد طرف واقع شد با قدرت‌های منطقوی و به خصوص با امریکا و روسیه، و شاید در یک انتخابات زود انگام اینا سهم بگیرن یا ای که به شکل دولت یا قسمت‌های افغانستان به اختیارشان است به اختیار خود بگیرن و با دولت کنار بیان. چرا با اون شکل که اونا میخواستن امارت اسلامی رو در افغانستان احیا بکنن، فکر نمی کنم که بعد از این بتونن به این خواست خود ادامه بدن.
در کنار صحبتهایی که شما داشتین آقای فانوس، حمدالله محب هم موضوع تندی نسبت به دعوت اسلام آباد از فرماندهان طالبان جهت شرکت در نشست کویته اتخاذ کرده و گفته که این فرماندهان به پاکستان دعوت شدند تا برای یک جنگ بزرگ در کشور آمادگی بگیرند. تحلیل شما در رابطه با این بخش از صحبت های آقای محب چی هست؟
خب یک مقدار جنبه تبلیغاتی هم داره آقای محب، هم صحبتاش به این شکل نیست که میخواهد یک مقدار نفرت ایجاد بکنه در میان مردم، ولی در صورت طالب ها هم طرفدارای خود دارن. با تاسف مردم اطراف افغانستان یک مقدار با مو خواستای طالبان که بسته کردن مکتب ها بروی زن ها و دخترها است و یک مقدار هم اسلامگرایی افراطی شکل که طالب ها میگن، متاسفانه داره طرفدارای خود در افغانستان و اینا کسایی که جنگ میکنن هم یک مقدار تمامیت خواهی دارن. اما بر صورتش خواست جهان هم در اینجا مطرح است، خواست منطقه و کشورهای همسایه هم مطرح است. من فکر نمی کنم که 100% طالب ها بتانن موافقت کشورهای گوناگون یا که در مسئله افغانستان زینف هستن اینا جلب بکنن. مجبور هستن که بعد از یک سلسله جنگ های فرسایشی، اما طور که آقای موید گفت، من فکر میکنم طالب ها هم به خاطر امتیاز طلبی و فشار بالای دولت تا شاید تا زمانی که حکومت آقای غنی نزدیک به پایان میشه یک مقدار فشارهای خود بیشتر هم بکنن، چون در اوج باز هم وقتی آقای غنی دیگه پس میشه از قدرت به خاطر که بار دیگه هم در انتخابات نمیتونه شرکت بکنه، دوریش پوره شده، یک خلای نسبی قدرت به وجود میاد در وقت انتخابات. شاید اینا اینطور محاسبه بکنن که در اون وقت میتونن بیشتر نفوذ بکنن در وقتی که انتخابات شکل میگیره، چون افغانستان هم بسیار آسیب پذیر است از این نگاه، چون قبلا هم در انتخابات ادعا میشد که تقلب صورت گرفته و این کشمکش ها را بین نیروهای داخلی در افغانستان ایجاد میکنه داخل دولت افغانستان. بنابراین یک فرصت خوب به اون وقت
یعنی میسر میشه برای طالب ها. شاید منتظر همون تو فرصت باشن یا ای که در آینده قریب اینا بخواهن که در یک شرکت با دولت تقسیم بکنن قدرت ها. اگر آقای اشرف غنی چنین کار را بکنه، شاید پیش از ختم دوره خود به خاطر حفظ امنیت یا ای که خودش تا اندازه راحت باشه و منافع یک تعداد کسایی که در اطرافش هستن تامین باشه، شاید به چنین توافق برسن. در غیر از حکومت آقای اشرف غنی پایان بیفته، طالب ها یک مقدار بازم پیشروی خواهد داشتن و امتیازات بیشتر خواهد گرفتن. یقینن که در آینده سهم خواهد دادن برای مخالف های خود ولی کمتر. اما اگر حال بیاین در افغانستان در شرکت بکنن، نفشان شاید کمتر باشه، سهمشان شاید کمتر باشه. من فکر میکنم صحبت عمده بالای امی است که پاکستانی ها میخواین ناینا مذاکره بکنن که دوام بتن برای یک سال دو سال دیگه جنگ یا ای که در قدرت سهم بگیرن.
بله، بحث های دولت موقت، پروسه صلح و آمادگی نیروهای امنیتی افغانستان برای مقابله با طالبان بود در گفتگوی همکارم خانم حسن زاده با عزیز احمد فانوس. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و یاور شما.
ظهر جمعه تان بخیر باشه شنونده های عزیز. از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه مجله اقتصادی آماده پخش است که تقدیم حضورتان میشه و پس از آن هم برنامه گلچین موسیقی را خواهیم داشت. اما اکنون مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعات آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات و خسارات ناشی از آن، بررسی ها در مورد این حادثه و تلاش دولت برای جبران خسارات مال باختگان، فعالیت های شهرداری کابل در بخش اقتصادی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان آتش سوزی گسترده که روز شنبه در گمرک اسلام قلعه هرات رخ داد و در نتیجه آن صدها کامیون حامل کالاهای تاجران از بین رفت قرار دارید. بر اساس گزارش ها ده ها نفر در این حادثه کشته و زخمی شدند و خسارات فراوان مالی که تاجران و سرمایه گذاران در نتیجه این حادثه متحمل شدند هنوز به صورت دقیق برآورد نشده. هرچند مسئولان و تیم آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران به سرعت به کمک شتافتند و در مهار و اطفای حریق و نیز انتقال صدها کامیون به داخل گمرک ایران همکاری کردند، اما تعداد زیادی از کامیون ها طعمه حریق شدند. مقامات محلی هرات و مسئولان دولتی افغان هم از ساعات ابتدای حادثه پیگیر قضیه شدند، اما تاجران و سرمایه گذاران هراتی که کامیون ها و کالاهای خود را در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از دست دادند، در محل این گمرک در گفتگو با خبرنگاران از کمکاری ها و بی‌توجهی دولت و کارمندان گمرک افغانستان در ارتباط با حفظ دارایی های مردم و تاجران و فساد مالی و اداری موجود در گمرک افغانستان انتقاد کردند. دعوت میکنم بخش های از اظهارات این تاجران و مالکان کامیون های آتش گرفته را در این گفتگوها بشنوید.
امروز دوستای عزیز، زیرین جمع که میبینیم همه مواد خام از اینا و از هر کدام یک الی ده متر برای سخته و علت ازیر ما به شما میگم که ما به تک تک مسئولین در مرکز رساندیم و این نگرانی خود 6 ماه جلوتر 4 ماه جلوتر 21 روز پیش به اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان جلسه بود. در او جلسه راجع به بنادر بود. شخص خودم صحبت کردم راجع به زو که ما حالت اسلام غلر خراب میبینیم. علت از اینه وقتی که خروجی نفت گاز اموال مختلف تکسی که به ایران میره خروجی هم یکی باشه، چرا اینقدر مدیریت ضعیفه؟
با هزار بدبختی با هزار نگرانی ما از اینجا میریم از گمرک ایران یا از ایران بار میکنیم میاریم از سبت سمیر که داخل میشیم ما به داخل از این گمرک 4 تا کمربند 5 تا کمربند اینا تیار کردم که ای پول میگیرم موتر 10,000 15,000 که اینا تیر کنم به دروازه گمرک که موتر بی مسئول و مسئولدار اینا بدر کنم. تانکر گاز تانکر تیل اینا باید بمونه. اور میارم اینجا 15 روز میشه که گاز و تیل نمونه نشده که به این منطقه اینا استادم. آیا این مردم در به در، این مردم خاک به سر، این مردم سگونه بالای از هزار موتر به این منطقه در گرفته، این مردم چی خاک سیا به سر خونه دست از دولت؟ اشته دولتیه، ما به کدی دولت آخه برادر تک تک شده ما؟
صدای انفجار تانکر گاز شد. بعض ما موترار بکشیدیم که گفتیم که باشه دروازه بری کنیم. بعض قسمت دروازه که برفتیم عسکرا از او قسمت بالا تماد به سر مردم ضربه کرد. که هیچ حق نداریم مترار بیرون کردن. گفتم ما برادر ما این مال زندگی و همه تمام سرمایه ما را ما چه رقم بدر نکنه شما اینجا گفت گنده شما حق نداریم. برای چند تا مترونم مثل منو ضربه کردم. خب بعد دو چیز گفتم که ما چیکار بکنیم که هیچ ما چاره نداریم. ما 17 روز میشه به داخل پارکین استاده ایم به خاطر که تو دو تون ما مسئول کردیم که اینا 15 تون مسئول کنم 17 روز ما اینجا نگاه داشتم. گفتم برادر ما آخه ما اینجا مصرف داریم ما تیل و گاز قانون 24 ساعته.
والی ایرات میای میگه ما مهار کردیم. امرالله صالح میای میگه سرباش کلا بسیاره. تو درد این مردم رو میفهمی؟ این آتش جگر ما رو میسوزانه. این پولیه که با زحمت کشی ذره ذره جمع شده. این پول دزدی نیه، پول بیشرفی نیه، پول حرام نیه. همه سوخته، تمام مترا سوخته. این چاله ها رو ببینین. اینا عمدن کارمند دور تا دور گمرک هست. تمام گمرک این چالار عمدن آمده کنده با اسکاواتور اینا کنده به خاطری که موترا نتونه داخل گمرک تردد بکنه الا رای باریکی که اینا باز میگذاره که 15,000 20,000 افغانی 10,000 افغانی $300 $400 بدیم که ما شما رو بگذاریم خارج بشه. بر چه اساس 2,000 3,000 موتر شما داخل گمرک تو هفته ها نگه میدارین به خاطر که خلق مردم تنگ بشه و شما رشوت بده؟ گمرک ایران 24 ساعته کار میکنه. اینا پنجشنبه ها کار نمیکنه، جمعه ها کار نمیکنه. اگر هیئت از کابل میای به بهونه هیئت هفته ها موترار بند میکنه تمام زندگی این مردم سوخته. 1,500 موتر یعنی ده ها هزار خانه خراب شده، یعنی صدها نفر بیمار دیگه پول تداوی خور نداره، یعنی زحمات 10 ساله یک آدم بر باد رفته. اینا فقط آهن نیه که میسوزه، اینا تمام زندگی مردمه. فساد عمیق و ریشه‌دار گمرک به صورت انفجار آمد و خانه مردم رو خراب کرد. کارمندای گمرک و دزدای گمرک، کمیشنکارای گمرک، مافیای گمرک چه غم؟ خانه مردم خراب شده. هزاران نفر پشت دروازه‌های گمرک، اینا رو اجازه نمیده دولت. دولت باید تاوان بده. چرا 4 تا لین آسفالت داخل از این گمرک جور نمیکنن؟ نهایت $1,000,000 مصرف داره. جور نمیکنن به خاطری که اگر جور بکنن موترا به قانون تیر بشه دیگه کسی به اینا پول نمیده. وقتی موتر ما از گمرک ایران به یک روز خلاص میشه میای داخل گمرک افغانستان هفته ها چرا میمانه؟ بر اساس قانون گمرکات باید موتری که سوخت داره تیل گاز مایع پترول 6 ساعت داخل گمرک باشه. چرا هفته ها موترها داخل گمرک استاد میکنه؟ تانکرهای تیل نسوخته، این موترها چادریه، موترها تخت فرشه، همه گمرک سوخته. نشتی گاز فلان نبوده، فساد از اینا بوده.
شراقا حبیبی مدیر شرکت تجارتی راه ابریشم هرات هم در گفتگو با رادیو دری از حجم بالای خسارات وارده به تاجران و سرمایه گذاران هراتی گفت و از کم توجهی مسئولان دولتی و گمرک نسبت به حفظ کالاها و سرمایه مردم و تاجران انتقاد کرد.
حادثه بسیار تاسف‌بار، غم‌انگیز، ناگوار و غیر قابل قبول بود. متاسفانه چندین بار از سوی برادران ما جمهوری اسلامی ایران، تجار و سکتور خصوصی نسبت به این حادثه هشدار و تذکرات داده شده بود. به علت ازدحام، بی‌نوبتی، بی‌قانونی، فساد گسترده که به گمرک افغانستان بود و ازدحام و مخلوط کردن تانکرهای سوخت، تانکرهای نفت با تریلای چادری، همیشه این هشدارها و این تذکرات بود. متاسفانه یک عده از خدا بی خبر و خیانتکار و دشمنان خدا و وطن به اونجی حراکینی که دست نابخون ملت و آغشته به فساد اداری و رشوه ستنی بودن به خاطر منفعت شخصی و به خاطری که به صف طولانی شدن اونجی اونا به مقصدهای شوم خود می رسیدن، باعث از این شد که حادثه غم‌انگیز به علت ازدحام و برخورد تانکر و انفجار تانکر این حادثه داشته باشه. پیامدهای از این پیامدهای ناگواری از اون جایی که اقتصاد یک زنجیره است، بدون سرمایه امکان تجارت، کار اقتصادی، اشتغال زایی و توسعه اقتصادی وجود نداره. ما در این 10 سال اخیر متاسفانه آسیب‌های زیادی دیدیم، چی به بخش صنعت، چی به بخش تجارت، چی به بخش سرمایه گذاری. خیلی از مردم ما، خیلی از جامعه ما، اکثر جامعه ما متاسفانه بیکارن و سرمایه گذار و تاجر میتونه اشتغال ایجاد کنه، همو توسعه اقتصادی رو به وجود بیاره که متاسفانه بخشی از این سرمایه ما بدبختانه از دست دادیم. و امیدوارم که دیگه لاقل درسی عبرتی برای دوستا باشه و تجربه باشه، انشالله که برای آینده لاقل دولت دیگه از خواب غفلت بیدار شه و سکتور خصوصی هم لاقل حق خواهی و عدالت خواهی بکنه برای لاقل او اتفاقاتی که ناگوار افتاده. بخشی از حوزه جنوب غرب علی‌خصوص شهر هرات با ایجاد شدن شهرک صنعتی هرات که بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان و این حوزه تبدیل به حوزه قطب اقتصادی و تجاری افغانستان، همیشه حالت قلب دیشته و پمپاژ میکرده، نه که خدای نکرده با قول کی بود این جان یا این پیکر اقتصادی افغانستان از بین بره. منتما معتقد به اینم که این پیکر فلج شد، یعنی لاقل یک دسته پهلوی فلج شد و باز زمان هنوز میبره که دوباره این بازسازی شه و دوباره امیدواریم که بالاخره خداوند اسباب رو سازه که لاقل دوباره نمی کار پس مهیا بشه. در کل آسیب‌های زیاد فراوان، ضرر زیان‌های غیر قابل قبولی برای شرکت‌ها و کارخانه‌ها اتفاق افتاده. بعضی از کارخانه‌ها تمام سرمایه‌اینا که سرمایه ملی بوده اینا از بین رفته و دیگه اینا واقعا دیگه چیزی برای اینا نمونده، برای فعالیت اقتصادی، برای بالاخره رونق بهبود کسب و کار. خو متاسفانه قصه‌های تلخ خیلی زیاده، خیلی قصه‌های ناگواره که خیلی قابل تحمله.
یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات که در محل گمرک اسلام قلعه حاضر شده بود نیز حجم خسارات وارده به تاجران را مافوق تصورش عنوان کرد و یادآور شد که مسئولان به هشدارهایی که قبلا در مورد احتمال بروز خطر داده شده بود توجهی نداشتند.
خسارات وارده یک فاجعه است. ما به این اندازه درک نمی‌کردیم که عمق فاجعه به اندازه است. به صدها میلیون دلار اموال در گمرک اسلام قلعه آتش گرفته، بخش عظیمی از اموال متاسفانه غارت شده. چالش ها و مشکلات فراروی بزرگترین گذرگاه افغانستان هست. ما توقع ما این نبود که یک روز عواید حکومت برای زیر ساخت ها بده. اگر 3 ساعت عواید گمرک اسلام قلعه صرف زیر ساخت ها عظیمی شد، چنین فاجعه نداشتیم. به شخص رئیس جمهور معاون سه اول و به تمام اراکین بلند رتبه حکومت نگرانی خود اعلام کردیم، مکتوب دادیم، ولی متاسفانه امروز شاهد چنین فاجعه شدیم.
آقای قاضی‌زاده سپس اعلام کرد که بیش از 1000 موتر در نتیجه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در ولایت هرات تهمه حریق شدند. وی تأکید کرد پس از مهار آتش سوزی هم برخی از کالاها از سوی دزدان غارت شد. دولت و وزارت مالیه باید علاوه بر جبران خسارت تجار، گمرک را که از هرات به اسلام قلعه منتقل شده بود، مجدداً به مرکز شهر هرات منتقل کنند. بشیر احمد ابراهیمی، نماینده اعزامی دولت افغانستان به گمرک اسلام قلعه، هم از بررسی ها در مورد مشخص شدن دلایل و ابعاد حادثه سخن گفت.
ما به ترکیب هیئت مختلط شامل ادارات سارانولی، امنیت ملی، مدیریت مبارزه با جنایی، اتاق تجارت و مقام ولایت و همچنین هیئتی که از مرکز از وزارت مالیه به ولایت هرات آمدن به خاطر بررسی موضوع حاضرین بندر اسلام قلعه شدیم و قبلا تا نشستی که با مسئولین گمرک داشتیم و همچنین با جمع زیادی از تجار و متشبثین خصوصی و همچنین راننده‌هایی که در این قضیه متضرر شدم صحبت‌های ابتدایی را کردیم. متاسفانه تعداد زیادی از وسایل عامل اموال تجارتی که بیشتران نفت و گاز در این حادثه آتش‌سوزی سوخته و ما بررسی‌های خود آغاز کردیم و ان شاءالله در ختم بررسی ها موضوعات که بررسی کنیم خسارات وارده تثبیت شد و تعداد وسایلی که سوخته و عوامل ایره انشالله با دوستا شریک میسازم.
سید وحید زاهد قتالی، والی ولایت هرات، پس از بررسی های انجام شده در خصوص حادثه گمرک اسلام قلعه هرات به خبرنگاران گفت بر اساس بررسی های ابتدایی هزاران موتر باربری و تانکر مواد سوختی بیشتر از گنجایش گمرک اسلام قلعه در این محل ازدحام کردند و همین امر سبب گسترش دامنه آتش و افزایش خسارت های مالی شده. با گفته وی، ظرفیت گمرک مرزی اسلام قلعه حدود 600 موتر است، اما در زمان وقوع آتش سوزی به گونه غیر عادی حدود 2500 موتر باربری و تانکر مواد سوختی در توقفگاه گمرک ازدحام کرده بودند. وی افزود تعداد زیادی از وسایط و کالاهای تاجران از آتش سوزی نجات داده شده، اما همان قدر هم که از بین رفته خسارات فراوانی وارد کرده.
15% به حد کافی برای ما تکان دهنده است که خسارت بسیار بزرگ میلیونی است، اما برای 85% وسایطی که کشیده شده ما شکر میکنیم. با کشور همسایه هماهنگی صورت گرفت که از اونا سپاسگزاری میکنم. بنا به اطلاعاتی که کمیسار از اونا و والی محترم خراسان رضوی به اختیار ما گذاشتن، 1500 واسطه به کشور همسایه انتقال داده شد. آنن در لحظه وقوع حادثه بیش از 310 واسطه در عقب کمیساری توسط نیروهای افغان به سایه امن انتقال داده شد. پاسخ رسمی تمام بخش‌های انجینری، تکنیکی، منطقه و کشورهای همسایه ما این بود که حتی با او تیاره‌ها ما جنگل‌ها را میتونیم خاموش بسازیم، اما سوخت و گاز نمیتونیم با او تیاره خاموش بسازیم. ما تمام تلاش خود کردیم. قوای هوایی و تیاره‌های کشفی ما، تیاره اسکنیگل ما تمام ساعات فضا را پوشش داد و واسطه‌هایی که توسط استفاده جویان و قریه‌های اطراف جهت قارت برده شده بود یا به هر دلیلی توسط نیروهای کماندوی ما تعقیب شد از زمین و هوا، الحمدلله 70 واسطه از ماحول سرک و قریه ها پس به اشاره آمد. به اساس راپورهای کشفی ما یک تعداد از واسطه هایی که به سرای ها، قریه ها و کسایی که سوء استفاده کرده بودند و کسایی که اموال خود به اختیار قرار ندادن و به دیگه اموال دسترازی کردن، اونا را الی 4800 نیروهای کماندوی ما پس به ساحه اعزام میکنه. 6 واسطه اطفائیه هرات ظرفیت ما همینقدر بود به ساحه اعزام شد. این حادثه از خور توانایی محلی خارج بود. ما با کشور همسایه به تماس شدیم، با دفتر ریاست جمهوری از اونا وزارت امور خارجه ما به تماس شدن. والی محترم استان خراسان رضوی به ساحه حضور پیدا کرد. ما و او در نیمه‌های شب و سر شب با هم دیداری داشتیم و از امکانات چند شهرستان از اونا یا شهرهایی که در او ساحه داشتن اطفائی از اونا استفاده کردن. 24 واسطه را در مرز مستقر ساختن که 10 واسطه از اونا به تمدید و تکرار تو استفاده میکنه.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه باید آسیب شناسی و عوامل آن شناسایی شود. میر رحمان رحمانی در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که این آتش سوزی ضربه شدید اقتصادی و بخش خصوصی وارد کرده و برای حمایت از این بخش حکومت باید جبران خسارت کند تا اقتصاد کشور با شکست مواجه نشود. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان تاکید کرد که اگر فساد ابزاری وجود نمی داشت و روند طی مراحل اسناد در گمرکات به سرعت انجام می شد و امکانات اولیه نیز در گمرکات وجود می داشت، آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه رخ نمی داد. در همین ارتباط جلسه رهبری حکومت بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور چگونگی وقوع این آتش سوزی را بررسی کرد. آقای غنی در این نشست گفته که هیئتی تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد این رویداد بررسی و تحقیق کند و یافته‌های خود را با رهبری دولت در میان بگذارد. وی افزوده که در حال حاضر حساب اعانه و وجه خاص ایجاد شود تا به خاطر جبران خسارت و تدارک اطفائیه برای گمرک اسلام قلعه اقدامات لازم صورت بگیرد. سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت با اعلام آمادگی ایران برای ارسال کالاهای فسادپذیر و همراهی افغانستان قرار شد محموله کالاهای فسادپذیر از گمرک دو قارون خراسان رضوی خارج و وارد اسلام قلعه افغانستان شود. سید روح الله لطیفی افزود کارکنان گمرک اسلام قلعه افغانستان مستقر شدند و یکی از باسکول‌های این گمرک نیز برای انجام توزیع محموله‌های تجاری فعال شد. لطیفی تاکید کرد گمرک ایران آمادگی دارد به شرط پذیرش گمرک افغانستان در اسلام قلعه تشریفات گمرکی کالاهای سریع الفساد و سایر محموله‌های صادراتی و ترانزیتی برای ورود به افغانستان را انجام دهد. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در جریان هستیم که هفته گذشته قرارداد ساخت بند شاهتوت در ولسوالی چهار آسیاب کابل طی کنفرانس ویدیویی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و نارندرا مودی صدر اعظم هند و امضا رسید. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل در گفتگو با احمد جاوید شعیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت ساخت این بند و دیگر بندهای آبگردان در افغانستان از وی پرسیده.
مزایای زیاد اقتصادی را به باد نره. ساختن این بند سبب میشه تا صدها هزار خانواده صاحب آب آشامانی میشه. به این شکل مزارع زراعتی از آب بند استفاده کنند. به این شکل بخش کوچک برخ کشور میتونه از طریق اعمالی بند تامین شود. میتونه از جمله مزایای اقتصادی و اجتماعی بند باشه.
یعنی این بند که در ظرف 6 سال ساخته میشه و 146 میلیون متر مکعب آب در او ذخیره خواهد شد، فکر میکنین که برای استفاده آب آشامیدنی در کابل و زراعت کافی باشه و مشکلات مردم را مرفوع بسازه؟
100% نمیتونه کافی باشه با نظر داشت موقعیت کابل، اما بخش از مشکلات شهر کابل از نوعی آب آشامیدنی و از نوعی زمینای زراعتی میتونه حل کنه.
خب ساخت بندهای آبگردان چقدر میتونه افغانستان را به انرژی برق بی نیاز بسازه و در رشد اقتصادی تا چه حدود از نظر شما مؤثر است؟
خب هرقدر کشور از نظر تولید برق تکی به خود باشه، در حقیقت میتونه اون فعالیت اقتصادی را بیشتر به چرخش بر بیاره و ما شما شاید هستیم که ما بیشترین برق خود از کشورهای همسایه وارد میکنیم و این گاگاهی به شکل برق هم باثبات نیست و گاگاهی ما شاید قطع و پچه برق ناشی از مشکلات داخلی و یا یکی کشورهای همسایه او را قطع میکنن هستیم. اما این بنده اگر به مرور زمان در کشور این برق هایسته کشور را میتونه از نظر تکافو برق به خود متکی بسازه و نه تنها از نظر برق کشور متکی به خود میشه، بلکه میشه زیاد آب آشامیدنی و استفاده بر زمین های زراعتی از آبگردان ها استفاده شد و طبعا هم خود در رشد اقتصادی کشور بازینه.
خب به نظر شما چرا در راستای بندهای آبگردان در افغانستان سرمایه گذاری نمیشه؟ گفته میشه که افغانستان به تناسب بسیاری از کشورهای منطقه از دید آب غنی است.
یکی از مسائل را